برای اون آیات پرده های دلم پاره میشه، خوف منو میگیره، باز در انتهاش آمده که هازا وعد الرحمن، این وعده خدای مهربانه و خدا مهربانی رو بر خودش واجب کرده. خدا عقل و احساس رو یه جورایی گره زده به هم. اگر
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، یاران صمیمی، طاعات و عباداتتون قبول باشد. شنونده های عزیز و ارجمند، در خدمتتون هستیم در سحرگاه ماه مبارک رمضان. یاران صمیمی، بنده نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران به اتفاق سایر همکارانم در ویژه برنامه سروش سحر. دوستان عزیز شنونده، در ماه مبارک رمضان ویژه برنامه سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی که مخصوص ماه مبارک رمضان هست، سحرگاهان تقدیم حضور شما خوبان میگردد. انشالله که وقت داشته باشید این برنامه را نیز همراهی بفرمایید. روزداران عزیز، شنونده های گرانقدر، برنامه سروش سحر از ساعت 1:50 تا 3:20 به وقت ایران، 2:20 صبح تا 3:50 صبح به وقت تاجیکستان تقدیم شما خوبان میگردد. انشالله که طاعت عباداتتون قبول باشه و با این برنامه سحرگاهی از رادیو تاجیکی نیز با ما همراه باشید در ایام ماه مبارک رمضان. درود بر شما، دعوت میکنم این برنامه را شنونده باشید. رمضان شهر عشق عرفان است، رمضان بحر فیض و احسان است.
سروش سحر، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در ایام ماه مبارک رمضان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. با یکی دیگر از مجموع برنامه های سروش سحر ویژه ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکاران من در رادیو برای حدود 90 دقیقه با شما همراه باشیم.
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران، فيك تنزلت الآيات من هدي القرآن، رمضان رمضان يا شهر الغفران، يا شهر الغفران، رحمة لطف خدای جهان گشت روان سوی تمام عالمیان، می برد این آقا همه شب از دل و جانم تا بتوان، رمضان رمضان یا شهر الغفران، فیک تنزلت الآيات
فيه
رضا أقبل وقرب فيه رضا
واجتني من فيض الرحمن
رمضان رمضان يا شهر الغفران فيك تنزلت الآيات من هدي القرآن رمضان رمضان يا شهر الغفران يا شهر الغفران.
ماه مبارک رمضان، ماه خودسازی و مهیا شدن برای قرب و نزدیکی به خداست. ماه رمضان بهترین فرصت برای رشد همه استعدادهای معنوی انسان است. اما پیش از هر چیز می بایست دل را از آلودگی ها پاک کرد. درست مانند باغبانی که بخواهد در جایی گل و گیاه بکارد. اول علفهای هرزه و سنگ و چیزهای مزاحم را برمی دارد. بعدن دانه و تخم را می کارد. یکی از رذایل و آلودگی هایی که باید از آن در همه اوقات خصوصا در ماه مبارک رمضان به شدت پرهیز کرد خشم و غضب است. غضب یا خشمی که کنترل نشده باشد مانند شعله یا آتشی است که از درون سر می زند و درون برون انسان را می سوزاند. لذا مهمان خدا در ضیافت رمضان باید به خشم و تبعات مخربان توجه داشته باشد که چگونه یک خشم نابجا می تواند او را از برکات ماه مبارک رمضان بی بهره کند. غضب در اکثر روایات به آتش تشبیه شده است، آتشی که از جنس وجود شیطان است. از همین رو کسی که غضب می کند شعله های آتش از همان ابتدا گریبان او را می گیرد و جسم و روحش را با هم از بین میبرد. با ظهور خشم شیطانی عقل کمرنگ می شود و کلماتی از زبان فرد خارج می شود و رفتارهایی را به روز می دهد که غیر طبیعی است. کسی که خشم نابجا وجودش را فرا می گیرد به راحتی حقوق دیگران را ضایع می کند. گاهی نیز پلهای عاطفی بین افراد خانواده و یا گروه دوستان و همکاران به سبب همین غضب نابجا به گونه‌ای شکسته می شود که به سختی می توان آن را ترمیم کرد.
ای که در حضرت او یافته ای بار ببر عرضه بندگی بی سر و سامانی چند عرضه بندگی بی سر و سامانی چه که شه کشور حسن ملک ملک وجود که شه کشور حسن ملک ملک وجود منتظر بر سر راهد غلامان چه
ابراهان ارجمند یکی از مهمترین راهکارها برای مهار و کنترل خشم صبر است. صبر و حلم رمز موفقیت و پیشرفت و سلامت روح و جسم و سبب محبوبیت در جامعه و موجب رضای خدا و دوری شیطان است. همانطوری که می دانید روزه دارای آثاری است که مهمترین آن صبر است. صبر گامی به سمت حلم است که صبر بردباری همراه با عقلانیت است. بنابراین کسی که بتواند آستانه تحمل خود را بالا ببرد به جایی میرسد که همواره هر رفتارش با عقلانیت است و هرگز هیجانی عمل نمی کند، بلکه با عقل برنامه‌ریزی کرده و حلیم می شود.
آن که جوید حرمش گو به سر کوی دلا، آن که جوید حرمش گو به سر کوی دل آمان، نیست حاجت که کنی قطع بیابانی چه در حرکت بود و نه در قطب سکون، نه در اخدر حرکت بود و نه در قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی چه در حرکت بود و نه در قطب سکون، گر نبودی به زمین خاک نشینانی.
دوستان عزیز، در ادامه برنامه به مسئله احکام روزه قضای پدر و مادر میپردازیم. بر اساس احکام اسلامی پس از مرگ پدر، پسر بزرگو باید نمازها و روزه های قضا شده او را به جا آورد، حتی اگر از روی نافرمانی ترک کرده باشد. همچنین احتیاط مستحب است پسر بزرگتر قضای نماز و روزه های مادر را هم به جا آورد. اگر پسر بزرگتر شک داشته باشد که از پدرش روزه قضا باقی مانده یا خیر، تکلیفی بر عهده او نیست. اگر هم پسر ارشد خانواده پس از پدر از دنیا برود، روزه های قضای پدر بر عهده پسر دوم یا سایر پسران نیست. اگر پسر بزرگتر نتواند خودش روزه های قضای پدر را بگیرد، می تواند شخص دیگری را برای این کار اجیر کند و در قبال پرداخت پول به او مسئولیت قضای روزه ها را بدهد. این کار برای ادای نمازهای قضا و نیز قرائت قرآن از باب استحباب آن جایز است. البته در نماز و روزه قضای پدر و مادر ترجیحی بین نماز و روزه نیست و هر یک را می توان بر دیگری مقدم داشت. نکته مهم در اینجا این است که شخصی که برای این کار اجیر می شود باید خودش روزه قضا به گردن نداشته باشد. لازم به ذکر است پسر بزرگتر باید از اموال خودش کسی را برای قضای روزه های پدر اجیر کند و حق ندارد از باقی مانده دارایی پدرش برای این کار صرف کند، مگر آنکه پدر خودش وصیت کرده باشد.
اللهم رب الشهر
به نام خداوند بی نهایت بخشنده و بی نهایت مهربان. السلام علیکم شنوندگان گرامی. البته رمضان یکی از رکنهای اساسی دین مبین اسلام به شمار می رود. حالا رمضان به خاطر آن است که انسان از همه جهت خود را برقرار کند، سلامتی خود را، معنویات و آداب و اخلاق خود را، انسانیت و شرافت و کرامت خود را، همه را پا بر جا کند و همه را استوار و مستحکم نماید. خداوند عزوجل می فرماید: ای اون کسانی که شما ایمان آورده اید، همچنانی که برای شما ما رمضان را فرض گردانیدیم، بر امتان قبل از اسلام هم ما رمضان را فرض گردانیده بودیم که اونها هم روزه می داشتند. هدف از داشتن رمضان در این قسمتی آیه کریمه لعلکم تتقون، شاید که شما پرهیزگار باشید، شاید که شما نکوکار شوید. یکی از هدفهای اساسی ماه مبارک رمضان همین است که انسان خود را از تمام خصلت‌های بد و زشت پاک بگرداند. حالا در حدیث دیگری پیامبر علیه السلام میگوید صومو تصحو، شما روزه بدارید تا اینکه سلامتی شما برقرار و مستحکم شود. یعنی در رمضان حتمی سلامتی انسان هم وجود دارد، انسان با رمضان سلامتی خود را هم برقرار میکند. حالا بسیاری از همین در معده و در روده های انسان و در عضوهای داخلی انسان از چربی ها و دیگر میکروب هایی که جمع میشود و خلل وارد میکند، با سبب این خوردن و نوشیدنی با یک نظام و ترتیب معین، حالا این عضوهای درونی انسان بسیار نیرومند و خالی از تمام همون چربی های ضرر کننده و سلامتی انسان برقرار می شود. امروز هم طب هم اثبات کرده است که با همین نظام معین که از لحظه معین تا لحظه معین نخوردن و از لحظه معین تا لحظه دیگر نوشیدن و خوردن، برای سلامتی انسان این یک تبابتی مهمترین تبابتی است که انسان سلامتی خود را در مدت یک ماه برقرار میکند و انسان احساس میکند که سبوک شده است، احساس میکند که خیلی سلامتیش برقرار و پابرجا شده است. در حقیقت هر سالی که ما و شما وقتی که روزه میگیریم، در آخرای رمضان خیلی حس میکنیم، از اول تا به آخر و در آخر خصوصا، که یک سبوکی در بدن ما و یک نور در روح و روان ما، در ایمان ما با وجود میآید. و همچنانی که در اول صحبت هم گفتم، نتیجه و نشانه قبول عبادت تو یک تغییرات کلی در روح و روان و در قلب و جان و در حیات و در معامله و معاشرت تو باید با وجود بیاید. ربنا سمعنا مناديا ينادي.
آسمان رخت نو به تن کرده است، سال روز تولد ما هست، چقدر شب ستاره آورده است، همه زیر دعای بارانند، آسمان قصد دلبری دارد، ابر رحمت چو سایبان شده است، بس که این ماه مشتری دارد.
رمضان تجلی و تسلی،
همگام با شما، همراه با ما در سحرگاهان ماه مبارک رمضان. هر سحرگاه با شما هم نوا می شویم.
بزم عشقی خدا به پا کرده است، همه دعوت شدند و مهمانند، خوشنشینان سفره افطار، ریزخار بهار قرآنند. روزها مثل باد می گذرد، دل خود را شبانه راهی کن، تا سر سفره بیشتر باشی، با خدا باش و پادشاهی.
فارسی زبانان عزیز در هر کجا هستید، به ویژه تاجیکستان عزیز، با شما خواهیم بود در سحرگاهان ماه مبارک رمضان. با ویژه برنامه سروش سحر. شما می توانید هر سحرگاه ماه مبارک رمضان برنامه سروش سحر را در امواج کوتاه 6110 مگاهرتز و موج متوسط 720 مگاهرتز بشنوید. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. امیدوارم که اطاعت عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. همینک قسمت سوم سریال نمایشی حضرت نوح نبی آماده پخش است که با هم میشنویم.
زندگی حضرت نوح، قسمت سوم.
چقدر مرهم بر آتش میگیری؟ صبح شد، گوشت فیل هم بود پخته بود تا بال.
گوشت تلخی نکن، آماده شد.
پس بیاورش، هلاک شدم از درد.
آمده.
چه بوی نامطبوعی داره؟ چیست این؟
اصاریه گیاهان وحشی، هر جراحتی را التیام باشد.
امیدوارم
نک قدری از این اصاره را در پارچه میگذارم. دستانت را پیش بیاور خیمت.
داغ نباشه.
نه ترس، پارچه مرطوب بود، گرمای مرهم را به خود گرفت. دستانت را جلو در بیاور.
باشه بیا.
چه شد؟
اینو ساره گیاه وحشی یا دندان حیوان وحشی؟ برش دار، دارد گوشت دستم را میدرد.
آرام باش، آرام.
نمیتوانم، برش دار.
فقط چند لحظه میسوزاند، اندکی تحمل کن.
الان ته دره بودم و اولاش خوران بدنم را قطه قطه میکرد. خوشتر بود تو. دردم ناگهان آرام گرفت.
گفتم که
راحت شدم. سپاسگزارم من، سپاسگزارم. محبتت را با محبتی افزونتر جبران خواهم کرد، قول میدم.
توقعی ندارم جز آن که هر صبح و شام لب به ستایش پروردگار یکتا بکوشم.
ستایش؟ آری، ستایش را که میگویم.
تکان نخور، باید پارچه را گرفت. موکم نیست؟
نه، اصلا. این تبابت را از کجا موخی؟
200 سال زندگی در کوه آموختنی بسیار دارد.
200 سال؟ اما هنوز جوان به نظر می آیی. تو در کوه زاده نشدی، درست می گویم؟
عجبا، یک نکته راست از تو شنیدم. از کجا فهمیدی؟
از ظاهرت. شنیدم مردان کوهنشین قوی هیکل و خوش سیما هستن، برعکس زنانشان. اما تو لاغر اندام و گندم‌گونی.
آره، من در شهر زاده شدم، شهریان دوردست ها.
بس چگونه در کوهستان سکونت گزیدی؟ خانت بر سرت آوار شد؟
خاندانم بر سرم بیختند، کمر به قطرم بسته بودند.
چرا؟
جهالت و بت‌پرستی اقوامم را تاب نمی آوردم، عقایدشان را به جدل می خواندم. چون در میدان عقل پاسخی نداشتند، تصمیم به انتقام گرفتند. من هم ناگزیر به کوهستان پناه آوردم.
و امشب پناه من شدی.
حال تو از خودت بگو. بگو کیستی؟
چوپان.
چوپان؟
در خدمت گله داری هستم در بیابان.
پس کو گلت؟
گله؟ همین اطراف در گوشه و کنار کوهستان میچرم.
عجیب است، هیچ چوپانی گله به سنگستان نمیآورد.
من هم نیاوردم، آنها گم شدن، آمدم پیداشان کنم با خود ببرم.
اما من هیچگاه گوسفندی در کوه ندیدم.
و گره بر همین آتش بریانش میگردی ها؟ من گرسنم، خوراک چه داری؟
گیاهانی که تازه چیدم.
نه نه، امروز بعد کافی از رحمت سبز خوردم. نه نه، به گمانم هنوز طاقت گرسنگی دارم. ببین مرد نیک سرشته، من قصد دارم به پاس مهربانی هایت تو را از خود خوشنود گردانم و زندگیت را متحول کنم.
چگونه؟
به شاگردی من درآ. اگر به شاگردی من درآیی یک بخت می شوی، یک وعده غذای غیر گوشت نخواهی خورد.
به همین وضع قانعم، من که به دنیا نیامدم تا گورستان چهارپایان شدم.
اما اگر فقط گیاه بخوری بیرمق می شوی و خود گرفتار گور خواهی شد. گوش کن، تو قانعی چون خودت را اسیر این کوه کرده ای و از دیگر نعمتهای پروردگارت بیخبری.
شاید.
پس این زندان سنگی را بشکن و همراه من بیا. بیا تا باقی نعمتها را نشانت دهم. اینجا صدایی جز تنین صدای خودت نمی شنوی، چهره جز عکس خودت در آب نمی بینی. در بیابانی که من ساکن، برکات الهی متنوع‌ترن، زیباترن، لذیذترن. آنجا در آب چشم عکس‌های جذاب‌تری خواهی دید. خب، چه میگویی؟ همین که جراحتم بهبود یافت، همراه هم میایی؟
امیدوارم با روشنایی آسمان زخم تو نیز التیام یابد. چون
خوب است، عالی است. پس شتاب داری در هم سفر شدن با من؟
چون
سخنت ادامه داشت. خب بگو.
چون رسم مروت نیست که پیرمردی مجروح را از کاشانم بیرون بیاندازم، هرچند به تباهی بخواندم.
منظورت
چندان بیشعور نیستی که نفهمی چه گفتم.
تو نیز چندان باشعور نیستی که روشن منظورت را بیان کنی.
راستی؟
کجا میروی؟
گرسنم.
روشن بگو از سخنانم چه برداشت کردی؟
فراموش کردم. با گیاهان رفع گرسنگی میکنی؟ بیا برم.
نه، نمیخوام.
باشه.
نکند از بیوفایی من در انجام عهد ترسانی. پس بگویم خیالت آسوده باشد، پیمان شکن نیستم. حت بدان به شاگردی خود بیگمارمت. زندگانی برایت مهیا میکنم، همسنگ بزرگان از لذایز دنیا بی نیازت خواهم کرد. جامعی زیباتر و ظریفتر از این پوشش خشن که بر تن داری میپوشانمت و اسرار خلقت را چندان میآموزمت که هیچ رازی را بر خود پوشیده نبینی.
تنها خداوند دانا و تواناست که بر همه چیز آگاه است. کند ادعای خدایی داری؟
نه، این جامعه بر تنم گشاد است. من از مخلوقاتم، همچون تو.
پس چگونه است که همچون موبدان متکبر بر دانستن اسرار مدعی هستی؟
لابد چیزهایی میدانم. باید هم سفرم شوی تا بدانی.
گاهی چشمانت برقی میزند که در نگاه هیچ انسانی ندیدم و از آن بیمناکی.
از من بیمناکی؟ از من؟ من که بنده پیر و فرد دوتیش نیستم، یکی از همه جنس خودت. مگر ندیدی که دستانم مجروح شد و خون آمد؟ خونم هم رنگ خون تو نیست؟
آره، اما کلامت گاهی تنینی دارد که از حنجره هیچ آدمیزادی نشنیدن.
باشد، از مصاحبت با من بیمناکی. باشد، دیگر با تو سخن نمیگویم. خوب است.
خاموشی مدت التیام زخم را کوتاه میکند. بخواب.
نه، باید گوسفندانم را فرا بخوانم.
میخواهی به دنبالشان بروی؟
نه، از همین دانه غار اونها را به سوی خود میخوانم.
از اینجا؟
اکثریتشان سربراهن. همین که آوای نیم در کوهستان پیچید هستم می آیم.
با نواختن نی گلت را دور خود گرد می آوری؟
آری، من چوبانی بی مثالم و نیم سهرنگیز. بگذار از آستین جامه هم درش بیاورم. پیشتر بیا، بیا. این نی را می بینی؟
آری.
حتم دارم مسحور صدایش می شوی. بنشین و گوش بسپار.
نزن، حتی دیدن این نی نیز حال مرا دگرگون می سازد.
چه شده؟
نمی خواهم بشنوم.
تحمل کن، همانند من که تیخای گون را تاب آوردم.
فراخواندن گله را بگذار وقتی دیگر.
نمی شود، عجله دارم. بدون گله نزد اربابم برگردم تنبیه می شود. تو ناراحتی دست بر گوشایت بگذار، هرچند بیفایده است و باز می شنوی. پس بکوش به صدای نی عادت کنی.
لحظه صبر کن، صبر کن. باید از این صدای بس بس انگیز ازر کنم. بهتر آن است که دور شدم. اینجا چه کنار آتش در امانم، امانم باز هم ممکن است بشنوم. خدایا کمکم کن، یاریم ده. او نباید بنوازد.
حواست کجاست مرد؟ دامن جامعت دارد در آتش میسید. قبلی آب برم داریم.
آری آری، آب چشمه. تنها آب چشمه میتواند آتش وسوسه را خاموش گرداند. بهتر است مشک آب در این گوشه خالی کنم. مشک خالی با آنی مناسب است، برای اینکه از او دور شدم. تمام شد.
چه شده؟
لب چشمه.
چشمه؟
باید آب بیاورم.
مرا تنها میگذاری؟
خورشید میان آسمان برسد باز میگردم. تو نیز تنها نخواهی ماند.
ها؟
اگر نگفتی گلت نزد تو میآید. من رفتم.
منتظرت میمانم.
باید قدم دوم در کنم. راستی همه هستی میگوید چوبانی و توت. من تردید دارم، شاید ظاهر است یا شاید خود شیطان. خداوند به تو پناه میبرم. عجیب است، راهی به غار نمونده، اما تنین نی پیرمرد دیگر در کوه نمی پیچد. شاید دست از نی زدن کشیده، خسته شده. شاید هم در همین مدت که لب چشمه رفتم و مشک آب رو پر کردم تمامی گوسفندانش بازگشتند و اکنون رفته است. خدا کند وجودش بیشتر زحمت بود تا رحمت. انگار مرا میخواند. با منی؟
آری، سب کن تا به تو برسم. پرسشی دارم.
بگو.
در راه که می آمدی مردی را ندیدی هم سن و هم سان من؟
هم سان تو؟
آری برادرم، هم خون آزاد من، البته با ریشی انبوه‌تر و اندکی نحیف‌تر. مردی با چنین ظاهر بر تو نگذشت؟
درست نمی دانم، چند مرد از کنارم گذشتند، اما به گمانم
اثر یک سوختگی نیز بر پیشانیش بود، یک سوختگی بیضی شکل. ندیدیش؟
نه، به خاطر نمی آورم.
پس باید خیلی جلو افتاده باشد. او که در گوشم لالایی می خواند، خود در پیان نوای شورنگی زده است به راه.
کدام نوا رو می گویی؟
همان که خواب من را آشفته کرد. من و برادرم در کنار زن و فرزندمان آرام خفته بودیم که نوای نی در گوشمان پیچید.
نوای نی؟
تو نشنیدی مگر؟ نغمه ای افسونگر بود. به عمرم هیچ نغمه این گونه دلم را تکان نداده بود، اما آن صدا ناگهان زلزله ای در درونم به پا کرد. برخواستم، چون پلنگی که طعمه یافته باشد خیز برداشتم به سویش، اما همزادم بر من خروشید و گفت این زمزمه روح خبیث کوهستان است، گوشهایت را گل بگیر و بخواب.
و بعد چه شد؟
بعد برادرم چون همیشه دراز کشید و آن سنگ داغ بیزی شکل را بر پیشانیش گذاشت، اعتقاد داشت آن سنگ آذرین او را از گزند ارواح خبیث محافظت می کند.
اگر یک تکه سنگ قدرتی دارد؟
نمی دانم. خودش می گفت روزی سنگ را بر صخره ستبر کوبیده و صخره در جا و بلافاصله خرد شده و فرو ریخته. صبحگاه امروز من با اطاعت امر او خوابیدم، اما هنگامی که آفتاب در کوهستان پهن شد و چشم گشودم برادرم را ندیدم. در مکانی که او دراز کشیده بود سنگ مقدسش را خرد شده یافتم.
عجب.
حال باید به دنبالش بروم و به خاطر تظاهر و فریبکاری او بر پیشانیش آب دهان بیندازم.
از کجا مطمئنی که راه را درست میپیمایی؟
نوای نی هنوز آویزه گوشم هست، آن صدا خود راه می نماید.
سوی قار روانه شد. چه پیش آمده؟ بهتر است شتاب کنم.
ای رهنمان، مرا دریابید، دریابید مرا.
سوای کیست؟
اصال افتادگان خبر بگیرید. جوان مردان
کجایی مرد؟ کجایی؟
اینجا به این تخت سنگ تکیه دادم، این طرف.
دیدمت.
به من افتاده رحم کن.
چه شده؟ چرا پایم را گرفتی؟ رهایم کن.
نه، دست از دامنت نمی کشم تا مرا از این وضع نرهانی. رهایت نمی کنم.
کنی از من برمی آید؟ ناخوشی؟
تشنگی امانم بریده، مرا از پا انداخته. مخوا در این سنگستان تلم شدم. مخوا.
باشد. بیا مشک آبم را بگیر و هر چه می خواهی بنوش. بگیر.
نه، دست از پایت بردارم فرار میکنی. میدانم مرا به حال خود وا میگذاری و میروی.
چون این نیست. پس چرا این همه مشکوک و ترسانی؟
امروز بسیار رهروان بودند که گوش بر ناله‌ام بستند و به راه خود رفتند و جز خاک قدمهایشان هیچ نخوردم. تو را نمیگذارم بروی، نمیگذارم.
هراسان مباش مرد. بیا محصه اتمینان مشک آب را کنار دستت میگذارم. آن را بردار و بنوش. بردارش. من که صاحب رحمت خدا نیستم. آب متعلق به تشنگان است. بردار و بنوش.
باشه. سپاسگزارم رهروی جوان مرد. آب خنک و گوارایی بود.
پروردگار یکتا را شاکر باش که چشمی زلال خنک را از دل سنگ ها جوشند. سیراب شدی؟
آره. امروز حواسم نبود تو شیراه بردارم، مست آن نوا بودم.
نوای نی را میگویی؟
آره، من نیز شنیدم و به طرفت العینی را افتادم. زنم دلیل سفر ناگهانیم را پرسید. گفتم خیال کن دیوانه شدم، مقصدم را جویا شد. گفتم خیال کن انتهای دنیا. پرسید چه مدت در انتظار بمانم. گفتم از مسافر دیوانه که مقصدش نامعلوم است. زمان بازگشت میپرسند. خب حال میتوانم بار دیگر از رهروان باشم.
به راستی نمیخواهی به کاشانت بازگردی؟
کاشانه مرا آن نقمه سهرنگیز که همچون گوشواره به دو گوشم آویخته معلوم می کند. خب من باید بروم رفیق را.
خدا به همراهت. هرچند می دانم به بیراه افتاده ای. پشت تخت سنگ دنبال چه می گردی؟
به زودی می فهمی. یافتمش.
چه؟ تو خود مشک آب داشتی؟
آری، پشت تخت سنگ پنهانش کرده بودم.
چرا؟ از آن می نوشیدی و به دریوزگی و گدایی نمی افتادی؟
نه، می ترسم ذخیره آبم تمام شود و راه به پایان نرسد. آخر کسی چه می داند؟ شاید مقصد واقعا انتهای دنیا باشد. به پای رهروان بیفتم و آب گدایی کنم بهتر از آن است که در ادامه راه مشک آبم ته کشد و از تشنگی بمیرم. من میخواهم به مقصد برسم.
غرورت را زیر پا میگذاری اهمیتی ندارد؟
غرورم کمترین بهاست. من مروت و انصافم را نیز در این راه قربانی میکنم. این نکته را گفتم تا بدانی اگر در ادامه مسیر به تشنگی افتادی چشم امید به من نبندی که قطره ای آب از مشکم به تو نخواهم نوشان. بدرود بدرود رهرو دیوانه بدرود.
اگر که شعور و انصاف آدمی را میخوش کند و میسوزند این آتش سازم پیر مرد برمیخیزد. باید مردم های کوهنشین را از او برحضر دارد. ما چگونه؟
در تو بیست بیست نیزم کردنت را نشانه رفته است. بیست او گفت را به طرفم بر نگردم که نیزم بر قلب خواهد نشست.
کیستی؟
من کیستم؟ رنده خوی بی صفت ناکوان مردی تمام ایام کوه نشینی بی مغز. خیال کن هر آن که بدیست در من جمع است.
از من چه میخواهی؟
میخواهم پایت در گل فرو رود همین دم علیل و زمینگیر شوی از تیه طریق باز بمانی.
زمینگیر شوم چه سودی به تو میرسد؟
که تازه مسیح می شوم نخستین تماشاگر او می شوم.
نیزت را از پشت گردنم بردار.
خموش از کفدار و لاشخور کمتر باشم اگر بگذارم پیش از من به او برسی.
او کیست؟
افسونگرتر از چشم غزال، زیباتر از رقص پرنده، خوشبوتر از نافه آهو.
تو که گفتی او را ندیده ای؟
آه آن نغمه، آن نغمه صورتش را در نظرم آورد و من در تخیلم شکارش کردم. او صید امروز من است. میشنوی؟ با کسی قسمتش نخواهم کرد. بس خیالش را از سرت بیرون کن. بس همین راه که آمده ای برگرد. برگرد.
خیالت آسوده باشد. صید چون تویی را من به ذهنم راه ندادم و نمیدهم.
دروغ نگو. دروغ نگو که زبانت را به ضربه نیزم میبرم. از فراز کوه دیدمت که سویش روانه ای. آن هم چه با شتاب. هیچ جنبنده ای در این کوهستان چه بر زمین و چه در آسمان از چشم تیز بین من پنهان نمی ماند.
انگار گوش هایت نیست کم از چشمانت ندارند. دورترین صداها را می شوند.
آری بر بلندای کوه در کمین غزالی نشسته بودم که نوای نی چون نسیمی گوشم را نوازش کرد. آنچنان مدهوش او شدم که غزال از خاطرم گریخت. او مرا به سوی خود میخواند. پس به جانب دره سرازیر شدم تا بدینجا رسیدم. او تعبیر رویای من است. فهمیدی؟ برگرد برگرد و به خانه‌ات برو.
اکنون نیز در مسیر خانه‌ام بودم که مانعم شدی.
خانه او تنها منزلگاه من است. کسی دیگر را راه نخواهم داد. حالا اگر قدمی دیگر برداری بر جان نیز کوبت خواهم کرد.
باشد من نمی آیم. اما بدان که قبل از تو مردان دیگری به این راه رفتند و گمانم اکنون به مقصد نزدیکتر از تو باشند.
یاوه می گویی
خودت بگو در راه که می آمدی چند مرد کوه نشین دیدی؟
هیچ جز زنان و کودکانی چشم انتظار هیچ کس را ندیدم.
آری چون مردانشان پی تعبیر رؤیای شیطانیشان عزم سفر کردند.
او تنها رؤیای من است.
شیطان وسوسه‌گر صیاد همه است.
یک تنشان را زنده نخواهم گذاشت. همه را از دم تیر می‌گذرانم. همه را.
خداوندا ببین پیرمرد چه فتنه‌ای راه انداخته. من قدرت بده مقابلش بایستم و باطن شیطانیش را فاش کنم. باید آتش فتنه را خاکستر کنم اگر نه مردم به دره تباهی می افتند. آره تا دیر نشده باید به کمک آنان بشتادم. باید شتاب کنم
Thank you.
همراهان ارجمند وقت شما بخیر. سومین قسمت از مجموعه نمایشی حضرت نوح نبی رو با هم شنیدیم. امیدواریم که متوجه شما قرار گرفته باشد. همچنان با سروش سحر ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
روزه میگوید نیت من شما را گرسنه ماندن نیست، بلکه فهمانیدن احوال گرسنگان است. رمضان برای همه یک است تا ثروتمند گرسنه بماند، بداند که فقیر در چه حال است. روزی پرفیض ماه رمضان مبارکتان باد عزیزان. یک غزل.
روزداران ای خوشا بر حالتان، روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان. روزه تکلیف برای انبیاست، روزه تکلیف برای انبیاست، در قیاس بندگی فخر ماست. شانی هر مومن نباشد این مقام، شانی هر مومن نباشد این مقام. مسلمین پس بر شما باشد سلام، صف به صف آیند ملائک سویتان، صف به صف آیند ملائک سویتان، تا که لذت ها برند از بویتان. روزداران ای خوشا بر حالتان، عرشیان در حسرت اقبالتان.
روزداران محبوب خدا، 24 روز است که تاج بندگی خدای یکتای بی همتا را بر سر داریم و با صبر و بردباری در انجام آنچه خالق هستی بر ما واجب کرده است میکوشیم. یکی از مهمترین حالات بندگی حالتی است که توصیه مؤکد نبی مکرم است و آن سجده طولانی است. فقط خدا و اولیای الهی می‌دانند هنگام سجده‌ای که برای اظهار بندگی به جای می‌آوریم چه برکاتی از عالم ربوبیت بر سرمان می‌بارد. حتی در این روزها در پیشگاه رب جلیل پیشانی بر خاک ساییده و سجده‌ای طولانی داشته باشیم. اگر قصد دارید امشب این عبادت شیرین را تجربه کنید، می توانید این دعا را که مخصوص شب 24 ماه مبارک رمضان است را در سجده بازگو کنید. ای خدایی که شب تاریک را لباس جهان و روز روشن را برای نصب معاش جهانیان مقرر داشتی و زمین را بستر آسایش خلق و کوه ها را نگهبان قرار دادی، ای خداوند قاهر، ای غالب، ای شنوا و ای نزدیک به خلق، ای اجابت کننده دعا، ای خدا، نامهای نیکو مخصوص توست و مقام بلند و بزرگی و هر انعام و احسان به تو اختصاص دارد. از تو می خواهم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح مرا با شهیدان محشور سازی. طاعتم را در مقام علیین رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی که هر شک و ریب را از من دور سازد به من عطا کنی و به هر چه نصیبم فرموده ای راضی و خوشنودم سازی و ما را در دنیا هر چه نیکوتر است و در آخرت هر چه نیکوست عطا فرمایی و ما را از آتش سوزان دوزخ نگاه داری و در این ماه شکر و ذکر و شوق لقای خود و توبه و انابه و درگاهت نصیب گردانی و بر آنچه محمد و آل محمد علیه السلام را توفیق عطا فرمودی موفق سازی. همراهان عزیز، ماه شریف رمضان ماه نزول قرآن است. همچون سحرگاهان گذشته توجه شما را جلب می کنم به شنیدن تلاوتی چند از آیات سوره شریفه بقره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء